من گرفت خودش برد دندون رو شست و خودش دهنش که خوب شد. بعد میخواستیم بیاییم بیرون، امام فرمودن که اجازه میدید آقازاده رو نصیحت کنم. ما نشستیم جلوش و همون جلوی اون صندلی، دیدم به محمدش که این دستمالا رو واسه چی برداشتی. محمد گفتش آقا میخواستیم رو زمین آشغال نریزه. گفت به نظر تو چند تا کفایت میکرد؟ گفت آقا یکی هم میشه. گفت چرا چهار تا برداشتی؟ اون اصلا گیج شده بود. اومدیم بیرون، دم رو همون دستمال کاغذی نوشته که روز 13 خرداد سال 62 بابت این دستمال امام منو نصیحت کرده.
روزی با پسرم حامد که 4 ساله بود پیش امام رفتیم. امام در اتاقی نشسته بودند و یک گونی بزرگ که تا نصف پر از کاغذ و نامه بود در کنارشان قرار داشت. امام یکی یکی نامه ها را بیرون می آوردند و می خواندند. آنهایی را که لازم بود جواب بدهند جدا می کردند تا بعداً به آنها بپردازند و بقیه را هم طرف دیگری می گذاشتند. سلام کردیم و نشستیم. امام با حامد شروع به صحبت کردند. پس از چند لحظه امام با حامد شروع به بازی کردند. برای اینکه بچه مزاحم امام نباشد اجازه خواستم مرخص شوم و بچه را هم با خود ببرم. اما امام گفتند به بچه کاری نداشته باشید، شما اگر کاری دارید می توانید بروید. من هم رفتم و بعد از نیم ساعت فکر کردم شاید بچه امام را اذیت کند و مزاحم کار ایشان بشود، برای همین برگشتم که او را ببرم. اما دیدم که حامد سرش را روی پای امام گذاشته و پاهایش را به دیوار تکیه داده و با امام صحبت می کند و می گوید این کاغذ را درست بگذار، درست بچین و از این حرف ها.
باور کردنش برای شما مشکل باشه. خودم هم هنوز باورم نمیشه. اما من هدیه از امام گرفتم، از دستان مبارک خودشون، هدیه‌ای که هنوز دارم و تا آخر عمرم هم نگهش میدارم. هیچ وقت اون روزو یادم نمیره. یه زمستون سرد بود، سرد سرد، سوز و سرمای برف تو کوچه های جمارون بیداد میکرد. مثل همیشه عده‌ای از مردم که تعدادشون لحظه به لحظه زیاد میشد جلوی حسینیه اجتماع کرده بودن و تقاضای دیدار با امامو میکردن. نمادرم هم بی برنامه قبلی رفته بودیم جماران. امام حالشون زیاد خوب نبود. بعد کلی اصرار و التماس تازه به ما اجازه دادن دم حسینیه بشینیم تا شاید فرجی بشه. اما نشد که نشد. اون روز امام ملاقات نداشتن، یعنی به توصیه پزشکا حالشون برای ملاقات مساعد نبود. مردم کم کم متفرق شدن و رفتن، اما من و مادرم همونجا موندیم و مقاومت کردیم. یکی از مامورا به ما گفت
امام حالشون خوب نیست، امروز نمیتونن ملاقاتی داشته باشن، برین یه روز دیگه بیان.
ولی مادرم اصرار میکرد و میگفت
ما فقط یه لحظه میخواییم امامو از نزدیک ببینیم، قول میدیم زیاد مزاحمشون نشیم.
اون روز به قد یه وجب برف روی زمین نشسته بود. سوز و سرمای برف سر ناخونامو کبود کرده بود و نوک دماغمو قرمز. دیگه طاقتم تموم شد. کم کم اشک از چشمام سرازیر شد و صدای گریم بلند شد. اون مامور دوباره به ما گفت
خواهر عزیز، چند دفعه بگم امروز ملاقات نیست، اینجا نمونید، بیفایده است. این بچه از سرما یخ میزنه، بچه تو بردارو برو. این همه روز خداست، خب یه روز دیگه بیا.
ولی مادرم گوشش به این حرفا بدهکار نبود. به مأمور گفت
آقا من همسر یه شهیدم، با هزار امید و آرز از راه دور اومدم اینجا تا امامو ببینم. به بچه من قول داده بودم که بیارمش تا امامو از نزدیک ببینه. حداقل به خاطر این بچه بذاریم ببینمش، اگر نشده تا صبح اینجا میمونم و از جام تکون نمیخورم.
از سوز سرما صدای گریه من بلند و بلندتر میشد تا اینکه همه اونجا متوجه حضور و سماجت ما شده بودن. از مدتی یه آقای جوان با لبخند اومد جلو و به مادرم گفت
امام صدای گریه بچه رو شنیدن و پرسیدن قضیه چیه. وقتی تقاضای ملاقات شما رو به عرضشون رسوندم، امام بلافاصله منو فرستادن تا شما رو راهنمایی کنم به داخل حسینیه و اتاق خودشون.
روزهای جمعه نهار به خانه خانم می رفتیم و تا ساعت 2 نهار می خوردیم و بعد با دوچرخه بازی می کردیم. دوچرخه های ما همیشه خانه امام بود. امام به ما می گفتند به طرف اتاق من نیایید، اما هیچ وقت با اخم و ناراحتی نمی گفتند. با خنده می گفتند که من خوابم و خستم، بیدار و کسل می شدم. شما طرف اتاق من نیایید سر و صدا بکنید. یک بار هم رفتیم و آقا را از خواب بیدار کردیم. ایشان چیزی نگفتند، ولی دیگران ما را دعوا کردند. نحوه برخورده امام خمینی رحمت الله علیه با کودکان از زبان حجت الاسلام عالی.
خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، من تو خاطرات زندگیشون میخوندم که دیگه خانوادهشون دور ایشون جمع میشدن، دو سه هفته یه مرتبه مثلا خانواده جمع میشدن، بگو بخند داشت. امام خیلی قاطی میشد با بچه ها، با همون روحی بچگی با بچه ها برخورد میکرد. یه مرتبه یکی از سبیه ها و دختر خانوماشون بچه خودش که نوه حضرت امام باشه رو نیاورد، با خودش نیاورد تو اون جمع مهمانی خانوادگی. امام سوال کرد که چرا نیاوردی این بچه رو؟ گفتش که آقا ترسیدم سر و صدا بکنه، شلوغ بکنه، شما رو اذیت بکنه. امام فرمود اگه دفعه دیگه نیاوردیش خودتم نیا، من دوستم، سر صداشو بذار بکن، بذار بیاد. با بچه هامون صمیمی باشیم، رفیق باشیم. یکی هم اگر احیانا یه چیزی هم میبینیم که به سلیقه ما نمیخوره، یه مقدار دندون سر جیگر بگذاریم. رقای تربیتی که پدر و مادر اومده تو خونه ها با بچه داره رفیق میشه و همراه اولش میشه، نگذاریم همراه اول بچه هامون گوشی موبایلشون باشه، نگذاریم همراه اولشون کامپیوترشون باشه، هم اولشون شبکه های اجتماعی باشه، همراه اولش پدرش باشه، مادرش باشه، برادر و خواهرش باشه، او همراه اولش باشه.
بچه ها در حضور امام بسیار آزاد بودن و حتی وقتی امام حضور داشتن وسعت عملشون بیشتر از زمانی بود که ایشون نبودن، چون فکر میکردن یه حامی دارن و اگر عمل نادرستی انجام بدن ما به احترام امام اعتراض نمی کنیم. در نتیجه وقتی امام می اومدن به جای اینکه بچه ها یه مقدار آرومتر باشن، فکر میکردن که حالا هر کاری دلشون بخواد میتونن انجام بدن.
بعد از خداحافظی با آقا طاهر خوشحال و راضی و با دستی پر به سمت خونه حرکت کردم. با اینکه تو این سه ماه کارهای سختی کرده بودم، ولی ارزشش رو داشت. حالا 4500 تومان پول داشتم و با این پول میتونستم برای سارا خواهرم یه تخت فرش بخرم. میدونستم وقتی سارا دستش رو روی کرکای نرم فرش بکشه خستگی این سه ماه از تنم بیرون میره. من مرد خونه شده بودم. نزدیکای خونه که رسیدم رفتم توی مغازه تا یه چیزایی بخرم. آخه درست نیست که یه مرد بعد از سفر سه ماهش و دوری از خانواده دست خالی به خونه برگرده. موقع حساب کردن پول اجناس تا اومدم پول چیزایی رو که خریده بودم به صاحب مغازه بدم، پیرمرد تعجب کرد و گفت:
آقا پسر، ما را دست انداختی؟ مگه نمیدونی این اسکناسای 100 تومانی خیلی وقته که از رده خارج شده و جاش اسکناسای جدید چاپ شد؟ اینا دیگه دوزارم نمیارزه، کاغذ باطل است، بریزشون دور.
منو میگی؟ انگار یه پارچ آب سرد و خالی کردن رو سرم. باورم نمیشد. من این اسکناسا رو دونه دونه با چه عشق و زحمتی به دست آورده بودم. حالا دردمو به کی بگم؟ برم اینا رو به کی بدم؟ میخواستم همونجا بشینم و زار زار گریه کنم. چیزایی رو که خریده بودم تو مغازه گذاشتم و دست خالی و با دلی پر راهی خونه شدم. وقتی برگشتم به خونه، مادرم و خواهرم چشم انتظارم بودم. مادرمو که دیدم چشمم پر از اشک شد. بیچاره به هوای حقوق سه ماهه من به همه همسایه ها گفته بود صدرا برای خواهرش فرش میخره. بدتر از همه خواهرم بود که تو نامش هم دلواپسیشو میخوندم هم شرمندگیشو. حالا این من بودم که خجالت میکشیدم. بالاخره تقصیر خودمه. بی توجهی، بی احتیاطی، چی میشد گفت؟ نمیدونم. اول مهر بود، اصلا ذوق و شوق درس خوندن رو نداشتم. سه ماه زحمت و جون کندن بیوقفه هدر شد و رفت به کارش. اینقدر روحیم رو باخته بودم که درسای سلس اولم رو خراب کردم و بدشانسی دوم گریبانگیرم شد. بچه های ممتاز کلاس رو می بردن جماران. ابراهیم تنها دوستم بود که از دردم خبر داشت. اونو بردن و من تنها شدم. ابراهیم وقتی به جماران رسیده بود یه سری به دفتر امام زده بود. اونجا سیر تا پیاز داستان منو برای اونا تعریف کرده بود. اینکه 3 ماهه تابستون رو کار کردم تا پول فرش خواهرم رو جور کنم. حتی اینم گفته بود که صدرا تا قبل از این ماجرا بچه درس خونی بود و حقش بوده که بیاد دیدن امام. اما بعد از این ماجرا و گرفتاریا از درسش غافل شده. ازشون کمک خواسته بود و اونا چه به موقع به دادمون رسیدن. چند هفته از این قضیه گذشته بود. ابراهیم چیزی از این ماجرا به من نگفته بود تا اینکه یه روز در خونمون به صدا در اومد. وقتی در رو باز کردم 2 نفر که گفتند از طرف دفتر امام اومدن یه هدیه برای ما آوردن. یه فرش با رنگای قشنگ با کرکای نرم. باورم نمیشد. انگار خواب میدیدم. مثل اینکه یه باری رو از روی دوش من برداشته بودن. نفس راحتی کشیدم.
عصر شما بخیر باشه دوستان. 7:46 است. ویژه برنامه خط آزاد رو میشنوید. در این لحظه میخوایم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون آقای ناصر یوسفیان که در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
سلام عرض میکنم محضر مبارک شما شنوندگان عزیز و عرجمند. روزداران گرامی آرزوی قبولی و سعاد داریم برای شما شنوندگان گرامی. یک بار دیگه 14 خرداد ماه فرا رسید تا روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مردم روزدار. امسال هم برای گرامی داشته تا روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با آفتاب و گرما و زبان روزه خودشون رو مکلف و موظف میدونن که در این مراسم شرکت کنن برای پاسداشت زحماتی که حضرت امام خمینی رحمت الله برای انقلاب کشیدن و به یادگار گذاشتن. در خدمت یکی از عزیزان هستیم که برای شرکت در این مراسم اینجا حضور دارن. سلام عرض کردم خدمت شما. وقت عالی بخیر باشه. طاعت قبول باشه ان شاء الله.
سلام علیکم. قبول حق باشه ان شاء الله. خداوند تبارک و تعالی این قدم ها رو از همه ما و روزه‌دارا رو از همه ما به لطف و کرمش قبول بفرمایید
ان شاء الله. به چه علت ما باید هر سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رو گرامی بداریم؟ به چه علت باید یاد و خاطره آن امام بزرگ رو زنده نگه داریم؟ و فکر می‌کنید که حضرت امام چه توقعی از ما داره؟
اولا وظیفه همه ما ها هست که هر کسی که خدمت ارزنده ای به دین و جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است تجلیل کنیم و واقعا بیشترین خدمت ها رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که با بیرون کردن شاه و تأسیس حکومت جمهوری اسلامی داشتند و وظیفه همه ما هست که در هر سال در 14 و 15 خرداد تجلیل از امام داشته باشیم با آمدن به زیارت قبر منور حضرت امام. و همچنین
من میخوام بگم که الان با هم دیگه داریم میبینیم که تعداد زیادی از عزیزانی که اینجا اومدن حضور پیدا کردن برای این مراسم جوان هستن. دقت فرمایید شما.
بله ما خودمونم جوانان زیادی امروز هماهنگ کردیم از شهرستان و خودشون با وسایل شخصی خودشون با اتوبوسایی که هماهنگ شده بود اکثر این شرکت کنندگان جوانان هستند و اینها هم میان که با مقام معظم رهبری و همچنین با خود حضرت امام تجدید بیعت کنن و بگن ما همونطوری که در واقع در سالهایی که حضرت امام رهبری ما رو بر عهده داشتن پشت سر حضرت امام و مطیع حضرت امام بودیم الان هم با مقام معظم رهبری هر ساله در سال روز در واقع اولین روز رهبری حضرت امام خامنه ای با ایشون تجدید بیعت میکنیم و میگیم ما هم پشت سر شما و مطیع امر شما هستیم.
خیلی از جوانایی که اینجا هستن شما میفرمایید شاید زمان حضرت امام اصلا به دنیا نیامده بودن.
دیگه آن وظیفه مبلغین دین هست که حضرت امام رو و در واقع ثمرات قیام و انقلاب حضرت امام رو همچون که عاشورا رو معرفی کردن انقلاب اسلامی رو مردم معرفی کنن و اینی هم که ما میبینیم که در واقع امروز طیف زیادی از مردم و جوانان آمدن نتیجه همین معرفی ها، چون خیلی هم فاصله زیادی نیفتاده، مثل زمان پیغمبر نیست که بگیم 1400 سال 30 سال است، اینا لحظه به لحظه با انقلاب همراه بودن. در واقع
التماس دعا داریم از محضر شما عزیزی که زحمت کشیدید و برای اینکه گرانقدر نگه دارید یاد و خلاص امام رو به اینجا تشریف آورید با زبان روز، ان شاءالله که سلامت باشی هر جایی که هستید و براتون آرزوی توفیق و سلامتی می‌کنیم.
سلامت باشید. ما هم از همه شما عزیزان و کسانی که در واقع با این تبلیغات خودتون و مصاحبه های خودتون در واقع تشویق میکنید مردم رو به شرکت در این مراسم تقدیر و تشکر میکنید.
خدا نگهدار شما باشید.
سلامت باشید. خدا حافظ.
نمیخواستم خورشیدو ازت بگیرم، نمیخواستم آسمونت ابری باشه، میخوام که چه شد آرونی و سرد، سهم تو گریه باشه بی صبری باشه. آرزوم بوده که آسمون تو شبها برا تو یه سقف پر ستاره باشه، روی تاقچه ماه برات مثل یه آینه، کهکشون هم برات گهواره باشه. نازنین من اگه تاریکم غمی نیست، تو به فرداها به روشنی بیاندیش، همه یه پنجره ها ارزونی تو، جهانی خوب و دیدنی خواستم خورشیدو ازت بگیرم، نمیخواستم آسمون ابری باشه، نمیخواستم که چه شد بارونی و سرد، سهم تو گریه باشه بی صبری باشه. دخترم دل خوشیه بابا همیشه، به گل افشونی که لخنده تو بوده، خودش آشنای های زباق، اما برا خاطر تو از بهار سروده، خودش آشنای برای خاطر تو است بهار سروده. نازنین من اگه تاریکم همینی نیست، تو به فرداها به روشنی بیاندیش، همه یه پنجره ها ارزونی تو، به جهانی خوب
امام نسبت به همه کودکان توجه خاصی داشتند. اگر در حسینیه بچه گریه می کرد، وقتی به خانه می آمدند به شدت اظهار ناراحتی می کردند که اینها بچه های کوچک را در هوای گرم یا سرد می آورند و من حواسم پیش بچه ها می رود و می خواهم مطالبم را زود تا تمام کنم که آنها اذیت نشوند.
یه خونه ساده با در و دیوارای معمولی. مادرم هنوز که از اون وقتا حرف میزنه میگه
وقتی از پله ها بالا میرفتم از سادگی خونه تعجب کرده بودم. باورم نمیشد که خونه امام، رهبر مملکت، اینجوری ساده باشه. من مات و مبهوت مونده بودم و تو هم همش گریه میکردی.
مادرم راست میگه، اون روز هیچ جوری گریه من بند نمی اومد تا اینکه چهره امامو دیدم. دیدن چهره پرنور و مهربون امام باعث شد من کم کم آروم بشم. آرامش دلچسبی که هنوز بعد از گذشت این همه سال یادم مونده.
خب دیگه خواهر، اینجا اتاق امامه، فقط زیاد معطل نکنیم چون امام حالشون از چه خوب نیست.
چشم آقا، زیاد وقت امام. مادرم همیشه میگه
یادمه اون موقع از شدت هیجان قلبم به تپش افتاده بود. تیاق دیدن امام باعث شده بود سرما رو اصلا احساس نکنم. نمیدونم تو اون حال چطوری از پله ها بالا رفتم. باورم نمی شد که بعد از این همه انتظار حالا خود امام ما رو به اتاق شخصیشون دعوت کرده باشن و ما بتونیم از نزدیک چهره مبارکشون رو زیارت کنیم.
وارد اتاق امام شدیم، امام بی حال روی مبلشون نشسته بودن. داخل اتاق که اومدیم امام به هم نگاه کردن، بعدم خندیدن. رنگ به چهره نداشتن اما برای من خندیدن. بعد کلی از حال و وضع زندگیمون پرسیدن. موقع رفتن مادرم که رفت بیرون، امام منو صدا کردن، گفتن بیا دخترم. امام با پشت دست گونه هامو که هنوز خیس بود پاک کردن و تو گوشم گفتن یه هدیه بهت میدم به دو شرط. اول اینکه دیگه هیچ وقت گریه نکنی، دوم اینکه هر وقت بهش نگاه کردی یاد من باشی و برام دعا کنی، دعا کنی که خوب بشم. بعد یه گردنبند قشنگ بهم دادن. از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم. به سرعت از اتاق بیرون دویدم تا گردنبندی رو که امام بهم داده بودن به مادرم نشون بدم.
مادر، گردنبندم رو نگاه، امام بهم داده.
ببینم عزیزم.
مادر، امام خیلی مهربونه، من امامو خیلی دوست دارم.
ما هممون امامو دوست داریم دخترم.
خدا کنه امام حالشون خوب بشه.
ایشالله.
آقای دکتر هادی روانشناس پشت خط تلفنی ما هستن. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه آقای دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرانقدرتون هستم خدمت.
سلامت باشید. معمولا آقای دکتر ما بزرگترها وقتی که مشغلمون زیاده دیگه حال و حوصله و انرژی برامون نمیمونه که با کوچیک